استاد فرهانی صفحه 177 22895.
توجیه بکنیم ادوات اینا رو ببینیم که از لسانی ادله استفاده میشه که از لسان ادله استفاده میشه که قبل توی موضوع حرمت اکل عقد شده و بعد موضوعی شارع آمده رو تفسیص داده به علم تفسیری یعنی این مجموعه خارج کرده، یعنی کلش هم درست که چون روایت اون کاملا سریع بگیم کلش هم فیه حلال و محرم فعالا که حلال امیگه من میگم قبط موضوعی که خودش کنید داره تنکه خیلی نمی توجیه هایی
حالا شاید هم بشه یه حرف بزن، شاید هم بشه
کسی ادعا کرده
نه
چرا یعنی از
حالا اینو اجازه بدید فعلا ما این بوقه ای حرف هاست بخواییم واردش بشیم من اول یه مقدار در مورد خصائص موضوع طریقی صحبت بکنیم و چگونگی احراز طریقیت یا موضوعیت از لسان دلیل لسان دلیل چجور باشه که توش طریقیت یا موضوعیت در بیاد اینا رو باید یکم بحث بکنیم مسلم نیست نه اینا چیزایی نیست که ما قبلا بحث کنیم اول باید اینا مشخص بشه بعد ببینیم میتونیم اینجا احراز کنیم یا نه مثلا مشهور از ادله نجاست یه جاهایی اینطوری استفاده کردنه اما چرا اینجا اینطور استفاده نکردن باید معلوم بشه یه مقداری بحث داره بحثش هم فوق مستوای بحث درسی فعلی ماست اگر اون معلوم بشه بعد ممکن بشه اینجا نه در مورد بسیاری به سلیمی علیه الله شخص چهار تا روایت موردی هم میاره که فی الجمله در مورد خود بحث اخذ هدیه از سلطان یا عمال سلطانه به خلاف روایت قبل که روایت عام بود و روایت کلان بود رفتی به مسئله سلطان نداشت اینجا این روایت ها اختصاص به مسئله تنها داره بعد هم شیخ توضیح میداد که این روایت ها رفتی به مسئله مدعا یعنی سلام علیکم یعنی حل در شبهه محصوری که همه اطرافش هم محل ابتلاعا نداره حالا میخواد این روایت اول بخونیم بعد وجه دلالتش رو بگیم و اشکالات شیخ رو هم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم دیگه شروع کردیم که این زودتر میومدید میفرمونیم و منها صحیحت و ابی ولاد روایت سندش معتبره هم یه سند از شیخ داره هم یه سند از صدوق داره حالا علاوه بر قبول اینکه دو تا سند هم دو تا ربطی به هم ندارن روایت معتبره روایت از اصل حسن بن محبوب اصل حسن بن محبوب طرق به او طرق معتبری هست بذار محل اشکال نیست از ابو از ابن محبوب هم تا ابی ولاد و حضرت هم مشکلی نداره سند روز شیخم تصریح میکنه که صحیحت و ابی ولله قال قلتو لعبی عبدالله خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم ما ترافی رجل یلی اعمال السلطان یه کسیه که وارد کارهای سلطان میشه و دنبال معاش از او طریقه لیس له مکسب الا من اعماله هیچ راهی برای امرار معاشش نداره الا اینکه وارد دستگاه سلطان بشه و انا امر رو به من میرم پیش اشکالی و انزل علی میرم خونه شون فیوزیفون یا یوزیفونی ضیافت داره سفره برا من میندازه و یحسن و علیه خدمت میکنه به من احترام میکنه رو به معمر علی به دراهن و الکسوه و معلوم میشه که این یه آدم عادی بوده و اون رفیقش مثلا بوده آدم پولداری هم بوده گاهی به این کمکم میکرده است تو دستگاه بوده عمر علی به دراهن به هم گاهی اوقات چیزایی هدیه میده و الکسوه لباس و قدزاق صدری منزاله من اذیت میشم یعنی نمیدونم حلال حرامه قال لی حضرت فرمودن کل اشکال نداره بخور و خذ منها بگیر ازش این چیزایی که بهت میده خب اناعت کنه بار فلکل مهنع یعنی طریق یسر طریق آسونی بهش میگن تو عربی مهنع به چه معنا؟ یعنی تو از یه راه بدون سختی داری یه چیزی رو به دست میاری که حلاله چون گفت خذ منها کل منها لکن مهنه و علیه الوزر حضرت مفروض گرفته که اشکال اینجا هست که اشکال به ذمه او به ذمه تو وارد نمیشه فلکن مهنه و علیه الوزر اگه علیه الوزر نداشت مشکل نداشت اما گفته لکل مهنه و علیه الوزن، یعنی تو همین جایی که برای تو مشکلی نیست، برای اون مشکلی هست. خب وجه استدلال به روایت چیه؟ وجه استدلال به روایت اینه، خب این که دیگه خود سائل از حضرت سوال کرده که آقا هیچ رای معاشی ندارد الا طریق سلطان، پس اموال اموال قطعا همه از طریق سلطان هم. خب مال سلطان هم جبره، ظلمه، حرامه، پس تمام اموالی که پیش این آدمن میشن اموال حرام. داریم مقدمات تحریر استدلال میگیم. حالا که همه اموال شدن اموال حرام، همه اموال شدن همه اموال حرام، او از اون اموال حرام داره میاد اعطا میکنه به این آدم، حضرت گفته بگیر، اشکالی نداره. پس ما در فضایی که میدونیم این اموال حرامه، حضرت گفته اشکالی نداره، اطلاق داره، سواء اون به این که علم اجمالی داشته باشه، شبهمو غیر محصوره باشه یا شبهمو محصوره باشه. خب حالا مقدمه بشیم تا بریم سراغ استدلال شیخ. بعضی ها اینجا اشکال کردن جانم، یه اقیقه بذارید تمام بشه بچهش. بعضی ها اشکال کردن که آقا اگر اینو شیخ نیورده، اما اون مقدمه است برای فهم حرفشه، گفتن اگه استدلال دیدی آبکی که شما گفتید باشه، که این روایت حتی داره علم تفصیلی رو هم میگیره، اگه قراره اینطوری معناش کنید، اینطور که شما معنا کردید، روایت داره میگه آقا حتی جایی که میدونی که لیس لهم مکسب الا من اعماله، هر چی اینجا هست از اموال سلطانه، دیگه علم اجمالی هم وجود نداره. بعد با این وجود حضرت گفته اشکال نداره، اگه بخواید اینطوری که شما گفتید معناش کنید، به اداره علم تفصیلی هم میگیره اطلاقش. خب اینو شیخ نگفته. خب اما یه حرف رو زدن که چی بگن؟ بگن بابا روایت اصلا ناظر به مانحنفی نیست انگار، چون شده اینطوری معناش کردید، روایت ناظر به چیز دیگه، یه جور دیگه باید تعریف بشه و تقریر بشه. خب ناظر به چیه؟ جناب شیخ نمیگه که حتما روایت ناظر به مانحنفی نیست، میگه روایت مجمل از این جهت، چون دو احتمال درش هست. یه احتمال این که روایت دلالت بر محل مانحنفیمون داشت باشه، همین تقریر شما. اما یه احتمال دیگه ای هم هست که اون احتمال دوم اگر ظاهر تر نباشه، اما اخفایی از این احتمال هم نیست. اون چیه؟ روایت روایت ناظر به این است که روایت ناظر به این است که این آدمی که پیش سلطان کار می کند یا از دستگاه ظلمه داره ارتزاق می کنه، وقتی خودش آورد یه چیزی رو با دست خودش به تو اعطا کرد، این می تونه حلال باشه دیگه. اون موقع اصلا بس وقتی به حیثیت سلطان جائر نداره، بس مربوط به این میشه که اگر یک کسی اموال مشتبه یا معلوم الحرمه وارد اموالش شد، چجور بشه اعطاش هنوز حکم آقا حلال باشه، چجور بشه که اعطاش حلال باشه. بعد اون موقع تنها طریق و توضیحی که ما داریم اینجا اینه که تام در جایی که اموال حرامی وارد اموال فرد شده و این فرد داره از اموالش به کسی اعطا میکنه، حیثیت الحرمه، حیثیت الحرمه به ذمه او منتقل میشه، و تا موقعی که این نمورده، این حیثیت الحرمه به عین ها نمیاد. بعد حیثیت الحرمه که به ذمهش قرار گرفت، دید فقها الان فتوا میدن آقا رفتی خونه یک کسی هنوز خمس نمیده، عده زیادی از فقها قدیم همین رو میگفتن، میگفتن خمس ذمیه، مگر اینکه شما یقین داشته باشه همین عین عین حرامه. اگر یقین به این که این عین عین حرامه نداشته باشی، خمس به ذمهشه و تا نمرده به عین اموالش منتقل نمیشه، از این عین میشه استفاده کرد.
پس آقا روایت تو این شرایط توجیهش این میشه که وقتی که حرمت به حیثی به ذمه برمیگرده و هنوز به عین منتقل نشده، امکان تصرف در عین هست. اگر این رو نگیم، و حواسمون به این جهت نه، پس بس اهم شد انحصار به مسئله سلطان پیدا نکرد. و الا این که عمل لسلطان جائر قطعا جزء مکاسب محرم است. عمل لسلطان جائر قطعا جزء مکاسب محرم است، لذا این حرمتش ثابته. اینی هم که لیس لهم مکسب الا من طریق عملهم، مجوز این که این وارد دستگاه جور بشد نیست، قطعا او وزر و بال و حرامی، لذا حضرت همش گفت و علیه الوزر. وقتی حضرت میگه لک المهنه و علیه الوزر، یعنی قطعا یه حرمتی وجود داره، حرمتش هم نحنو نعلم من خارج، که یه حرمتش مال در کار کردن برای دستگاه زلمه است و این پول محل اشکاله. لکن تو این فضا حضرت بهش گفته لک المهنه، یعنی به ذمهش منتقل شده، هنوز به عین منتقل نشده. این توجیه. توجیه دوم این که اون جمله بالا که لیس لهم مکسب الا من طریق عملهم، اون جمله غالبیه، نه این که این آدم هیچ ممری برای ورود پول پاک تو زندگیش وجود نه. آقا هدیه ای بهش دادن، غالبا شغلش معاش متعارفش او بره، اما این که حالا علمنا که در بین اموال او هیچ مال پاکی نیست و همه از نوع مال حرامه، نه لا نه نه. خب حالا که این طوری شد، گام دوم گفت که کی درهم و کسوه رو به من میده؟ خود او، نه که من برمیدارم. وقتی خود او داره اعطا میکنه، این محموله بر اصالت و صحفی فعل مسلمه یا یده. وقتی او خودش داره اعطا میکنه، و نحن لا نعلم که اموالش منحصره به امواله، همین که لا نعلم حکمش میشه حل از باب ید یا از باب اصالت و صحه. خب بعد اون موقع اون وجه حرمته کجا میره؟ بالاخره قطعا یه وجه حرامی ای داشته. حضرت همش گفت علیه الوز، بله او وجه حرمته سر جا خودش ثابته. پس بالاخره بحث ما اهمه و روایت انحصار به مسئله سلطان نداره. میخواد بگه هر جایی که مال حرامی وجود داشت و طریق غالبی هم حرام بود، یا به خاطر ید و قاعده اصالت و صحه، فعلا که اعطا میکنه درسته، اذا لم نعلم فی الحرمت الموجوده فی العین، یا اینکه از باب اینکه حرمت به ذمه‌شه و هنوز به عین منتقل نشده حلاله، لذا هم در روایت حیث وزر مسلمی رو مفروض گرفته، اما گفته لکن مهنه. یه احتمال هم احتمال شماست. حالا اذا دار الامر بین الاحتمالین، روایت منحصره به احتمال شما نیست که ظهور در اون احتمال داشته باشه، همین وجود این احتمال دیگر مسقط استدلال به اون احتمال. یک، دو، واقعا این احتمالی که الان گفتیم ازهر و اقرب از روایت. سه، حالا علا فرض تسلیم که روایت بخواد باز با تسامح بیا تو ما نحن فیه محل بحث ما پیاده بشه، در روایت دلالتی بر شبهه محصوره وجود نداره. یعنی که موضوع بحث ما چی بود؟ ما می‌خواستیم چی اثبات کنیم؟ بگیم اینجا شبهه محصوره است، همه اطراف هم محل ابتلاءن، معذالک جوازی وجود داشته باشه. روایت واقعا دالی که ناظر بر شبهه محصوره فقط و اونم دو همه اطراف محل ابتلاءشن نداشت، لذا اشکال نداره که اصلا سلمنا و آمن روایت مناظر به ما نعرفی، اما مطلق شبهه محصوره از تحت روایت به خاطر حکومت و ادله احتیاط خارج. فتحصل که این روایت دال بر ما نحن فی نشو. خب حالا بفرما آقای.
یا نمیگم اگه مثلا فرنه جواب شیخ فرمودن اهم میشه، فرنه اهم میشه، خب باید فیلم نکنم ذرایی برسونه، چون باید ما اون اول بحث داشتیم بحث میکردیم، گفتیم آقا بحث ما خود سلطان نیست، حالا هر کسی باشه که مثلا مثل سلطان که باید شده داخل اموالش باشه، باید فرق نمیکنه. مثلا اگه بلغه بابا هم رفت از سلطان گرفته بودم در مزنه این هست که اجمال مالش مخلوط به حرام
نداره. اشکال نداره. بالاخره الان بر ما نحن فی دلال نکرد دیگه. نه شبه محصول سید العزیز دوام سر چی بود؟ دوام سر کل قسمت بس سلطان جاهر که نبود، سر شبهه محصول. آخرش که ما دیم روایت رو برای چی آوردیم؟ ما فروس درست کردیم دیگه، الان رسیدیم به شبهه محصوره همه افرادش محل ابتلا.
نه درست، اگه اینو بگیم که آقا شد این دلال در شبهه
محصوره واضح شد دیگه، ادامه داریم بگیم بریم سراغ عبارت طول ندیم. و منها صحیحت و ابی ولاد، خودم سختم یک جور ساکتتون کنم اما خود چیکار کنیم، میخوایم برسیم کتاب تموم بشه. صحیحت و ابی ولاد قال قلت لابي عبد خوندم روایت ها و الاستدلال به علی المدعا لا یخلو عن نظر. آقا شیخ فعلا وجه استدلال رو نگفته، جلوتر که میریم از ضمن عبارات وجه استدلال در میاد که چیه. ما بیرون جدا گفتیمش اما شیخ الان تو عبارت میگه لان الاستشهاده. آقا به چی میخوای استشهاد کنی؟ کجای روایت دلیل بر ما نحن فیه؟ تو رو خدا دوباره یادتون بیاد ما نحن فی شبهه محصوره ای که همه اطرافش هم محل ابتلا باشه. میگه لان الاستشهاد ان کان من حیث حکمی علیه السلام به حل المال العامل المجیز للسائل. آخرش گفت چی؟ کل. گفت امر علی به دراهم و کسوه. حضرت گفت کل و خذ منها. اگه استدلالتون به ایتی که میخواد باشه که او حضرت حل داده است، کجا حل داد؟ گفت کل و خذ منها. کدوم مال؟ مالی که عامل مجیز سائل اعطا کرد امر به دراهم و کسوه. اگر اینه فلا یخفا، اشکال داره دوستان. این اشکال به قرینه صحت روایت نشون میده روایت ناظر به چیز دیگه ایه، مثل درات اختزاه. وقتی امام بهش گفته کل، اوهرم ما میدونیم نمیشه لا تأکل، پس معلوم میشه این کل مال یه فرضیه که درست بشه. خب چرا نمیشه؟ ببینید دوباره فلا یخفا ان الظاهر من هذه الروایه. من هذه الروایه کجای روایت اینو میگه؟ گفت علیه الوزر من هذه الروایه و من غیرها من الروایات. خب این که مسلمه، ما یه فرع فقهی دیگه، یک قد ثبت فی محله. چی فی قد ثبت فی محله؟ آقا حرمت ما یأخذ عمال السلطان به ازاء عمله للسلطان. برای دستگاه جور کار کردی من اخذ الى الطاغوت فحكمه الى الطاغوت. برو با اونا جمع جورش کن، قیامت هم با اونا جمع جورش کنی. نمیشه بریم تو دستگاه جور کار کنی، نمیشه بریم تو دستگاه ظلم کار کنی. خب و ان العمل للسلطان من المکاسب المحرمه. این که کار کنیم بر سلطان مکاسب محرمه. حالا که ببین آقا به قرینه این که حضرت تو خود روایت میگه علیه الوزر، پس یه وزر منجزی موجوده و به قرینه روایات دیگه تو برای دستگاه سلطان نمیتونی کار کنی، پس چرا حضرت گفت خذ به کل منها؟ اینو به چه هم کنی؟ فلک المهنه. میگه به خاطر این قرینه مجبوریم یه توجیهی بگیم. فل حکم و بالحله، این که حضرت بهش گفت کل و خذ منها، اوبرم ما میدونیم عمل السلطان حرامه، لیس الحلو الا. یه توجیه کنیم یا بگید ید، بگید این عامل اصالت و صحفی فعل المسلم یا ید رفته از اموال پاکی آورده کارش سر روال شرع بوده، یا این که بگید به ذمه رفته. فلی یا یک الا من و جعبل توجیه من حیث احتمال کون ما یعطی العامل من غیر اعیان ما یأخذه من السلطان. این از غیر از اونایی بود که از سلطان گرفت. آقا درست شد؟ خب پس چی بوده؟ آقا اصلا حالا دقت کنید سختیش چیه؟ بالا حصر داده سائل، گفت لیس له مکسب الا من عمله. خب اون چه کار کنیم؟ میگه باشه باید یه طوری توجیهش کنیم که هم از کیسه سلطان باشه هم از کیسه سلطان. بله اخترم من ما اختر از قرض گرفته او اشترامو فزمه، یعنی مثلا یه چیزی رو خریده که بعدا با عملش جبران کنه ما به تفاوت رو مثلا. و اما پس آقا بالاخره ما مجبوریم روایت یه جوری توجیه کنیم. و اما حالا احتمال دوم توجیه روایت، احتمالی که به درد شما میخورد، به درد شما میخورد، و اما من حیث و آقای انما یقع من العامل، آنچه که از عامل بود یقع به ید سائل، اومد تو دست تو، حلال لمن وجد خبر این نبیا، حلال لمن اومد دست، اشکالی نداره. حالا این من حیث و انما یقع لکونه این ما یقع من مال سلطان است، پس آقا جمله رو درست کنید، انما یقع من العامل حلالو. حالا چون این ما یقع لکونه من مال سلطان است، فیتم الاستشهاد، موقع استشهاد درست بشه که آقا از قبل سلطان چیزی به دست عامل رسیده است اما حرام و سحت نیست، بعد موقع بگیم پس با این معنا روایت داره شبه محصوره رو میگیره. این معنا حتی علم تفصیلی رو هم میگیره اگه کسی طور معناش کرده باید. خب شیخ میگه لکن نفیه حالا اشکال نفهمید چرا؟
هیچ
نه سؤال داره روایت معنا میکنه، میگه تو روایت گفتی از مال سلطان لای سلام مکسمون الا منو عمله هم. از مال سلطان و اومد دادش تحویل تو، امام هم بهش گفت خوز
اون
بچه شونه برای توجیه روایت رو انجام میده دیگه، بچه بله بله بالا، یه بچه پایینش الان میگه اون سی که از دست عامل به یاد سال واقع شده، این حلالو این خبر حلالو بچه بچه چرا امام گفت به روایت معنا میکنه، امام گفت حلال گفت خوز و کل درست شد. حالا خب از کجا بوده؟ بالا گفت لیس الا من عمله، پس با این که این من مال سلطان است امام گفته فیت مرستش حضر موقع شاهده بر مدعای ما میشه که گفتم اگر روایت بخواد اینطور معنا بشه اینقدر اطلاق داره حتی علم تفصیلی رو هم میگیره. شیخ میگه لکن نفیه، حالا تمام کنم خدا، لکن نفیه وجه استشهاد این اما من حیثو اگر کسی خواست اینطور بگه فیتم مول استشهاد، آقا این جواب شرط اومده اما من حیثو از این طریق بیاد فیتم مول استشهاد، بعد موقع میتونه شاهده بر ادعا بشه و لکن نفی جواب بدیم. اما جواب اول یک، مع ان الاحتمال الاول مسقط للاستدلال، آقا بالاخره روایت دارای دو احتمال، این لا اقل است تساوی احتمالین، لا اقل است تساوی احتمالین مسقط للاستدلال به این روایت و چی آقا موضوع بحث دوباره شیخ میکشه وسط کار، علا حل المشتبه المحصور، اونم مشتبه محصور کلی نه، آقا مشتبه محصور اونی که خارج از محل ابتلا، علی علی یا علی بر راحت باش، آها نه، اما اگه اطراف شدن محل ابتلا ما میخوایم اینجا رو درست کنیم، اصحاب فروض این بوده، اونم الذی تقضی القاعده تو لزوم الاحتیاط فی، اون مشتبه محصوری که قاعده احتیاط در اون جاری بشود، یعنی خارج از محل ابتلا هم نباشد اطراف او. خب مسقطون للاستدلال، وجود اون احتمال اول استدلال اینجا خراب میکنه، چرا؟ لأن الاعتماد حین ازن علالیت، آقا اینجا میشه تکیمون به چی باشه؟ به ید. بالا گفتم بعضی ها عباراتی که شیخ تصریح به ید نمی کنه رو به اصالت و صحه معنا میکنن، بعضی ها به ید معنا کنن، شیخ معمولا با ید کار میکنه اینجا، منم دوتا رو میگم چون تو شروع اومده که شما اگه خوندید چیز جدیدی توش پیدا نکنید، اما معمولا شیخ اندر دوران هی از ید استفاده میکنه. من دلیل شالا تو قواعد فقهیه اینه میخونید، تو آخر استصحاب هم میخونید، قاعده اصالات صحفی فعل المسلم مبتنای به اشکالات متعددیه تو حدود و سقورش، از اون چیزایی که فعل جملهش مسلمه به جملهش به شدت محل خدشه و اشکاله، لذا ممکنه به قدر متیقنش عکس بشه، اما قاعده ید نه، هم نفس داره هم روایت داره هم عمل اصحاب داره، یه قاعده محکم و پر و پاقرسیه. اینجا هم که میخواییم تمسک کنیم داریم تو حدود و سقوره کار میکنیم، نه تو متیقنش. متیقن قاعده اصالت و صحه جاییه که فعل او محل ابتلاء من نباشه، اما الان فعل او داره محل ابتداء میشه موضوع تکلیف برا من. اینجا معلوم نیست اسارت و صحبتونه. آقا من دارم تو بازار رد میشم، میبینم یه آدمه داره خرید و فروش میکنه، میتونم فعلش که خرید و فروش میکنه سر حرام بار کنم سر حلال بار کنم. اینجا اسارت و صحه جاری میکنم، الزامنم الان فعل اون محل موضوع تکلیف برا من نیست. بعد موضوع تکلیف که بشه دعوا میشه. تا چقدر از موضوعات تکالیف من میتونه با اسارت و صحفی فعل المسلم اثبات؟ اما تو دقایقی این دعوا وجود نداره، چون روایت داره، عمل اصحابم داره، شهرت عملی هم داره، همه بهش استفاده کردن. درست شد؟ لأن الاعتماده. خب برگریم آقا، اینجا رسیدیم دیگه. پس شبهه محصوله رو گذاشتیم کنار. خب لأن حکممون چی بود؟ ان الاحتمال الاول مسقطون، احتمال اولی که ما بالا دادیم مسقط این استشهاد به روایت است. چرا مسقط است؟ وجه توجیه. چرا مسقط است؟ لأن الاعتماد حین اذن علل یاد، این رفته با دست خودش عامل اوورد، این درام مکس بر به من داد، فعلش به خاطر قاعده ید 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 مالکانه است. پس معلوم که این از اموال زلمه نبوده که ید ید مالکات مال خود چه؟ حلال بوده، از حلالش آورده به من داده. تمام شد. خب بعد اون موقع کما لو فرض مستو فی خیر الزلمه، دعوام منحصره به بحث سلطان جائر. هر جا وقتی شک کنیم این داره از اموال حلالی میاره به من اعطا میکنه یا از اموال حرام، قاعده ید میگه بنا رو بذار بر اموال حلال این آدم. خب پس من که این احتمال اول جایی برای استدلال به احتمال دوم نمیذاره، لا اقل من المساوات. پس رو باید مجمل داله بر ما نحنفیتون فقط نیست. حالا استدلال بعدی، ان الحکم بالحل علا هازل احتمال، حتی برابر احتمال خودتون که خواستید استشهاد رو تمام کنید. چی بود آقا؟ دوباره احتمال بگو، احتمال بگو. عامل دست کرده تو جیب سلطان، از تو جیب سلطان اموال در آورده اعطا کرده به من، حضرت بهم گفته خوز. مفهوم آقا؟ مفهومه؟ عامل لیس له مکسب الا من عمل سلطان، دست کرده تو جیب سلطان پول در آورده داده به من، حضرت گفته خوز کل. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اموال سلطان مباحل مکلفین. سلطان خیلی از اموالش حق الناس مردمه، رفته زورزوری سر زمین فلانی همه بار همه نصف نصف محصولش بار زده آورده، حق الناس مال مردمه، حق الناس مردم که برای من حلال نمیشه. مال نهایتا مجهول المالک، به خاطر که افتاده تو انبار نمیدونیم، اما قطعا مالکش موجوده، برای خودشو ورثه شرفتی به من نداره. خب اگر اینطور شد بعد اون موقع این حل رو باید شو معنا کنیم. ما شیخ میگه آقا اگر اینطور شد اون موقع تنها راه توجیه اینه، میگیم آقا نه تو اموال سلطان خراج و مقاسمه هم هست، الان تحقیقی که بعدا تو خراج و مقاسمه انجام میدیم، و اموال حاصل از خراج و مقاسمه به روایات متضافره ما حلل شیعه، اموال خراج و مقاسمه. بعد اون موقع باید حمل کنیم این حلی رو که امام فرمود کل خزمنها بر خراج و مقاسمه، که بعد دیگه اون موقع خراج و مقاسمه اصلا ربطی نه به عامل داره نه ربطی به سلطان داره. اگه خودم هم دستم به انبار سلطان میرسید و خراج و مقاسمه برمیداشتم اشکالی نداشت. خب شیخ میگه خب الان برابر این تفسیرم اگر بخوایم رو باید بروز کنیم، پس آقا فتح حسنه اصلا احتمال وجه استشهاد شما چی بود؟ این بود که این آقا دست کرده تو جیب سلطان، چون لیس له مکسب الا من عمل اوور تحویل شما داد، امام بهت گفت حلال، شما میخواستی چی ازش استفاده کنی؟ پس شبهه محصوره اموال سلطانم باشه اشکال؟ اشکال نداره. من بهت گفتم حتی اگه یه استدلال درست باشه به این اطلاق حتی علم تفسیری رو هم شامل میشه. حالا جواب میدیم، میگیم آقا اگر شبهه محصوره باشه از اموال سلطان، اما اون اموالی باشن که مال مالک مشخص خارجی موجودن قایت الان مجهول لنا، ما حق نداریم تصرف کنیم در انبار. چه سلطان خودش اعطا کنه، چه مال سلطان اعطا کنه، چه خودم بردارم. اگر انبار مال غیره حق تصرف نداره. اگر انبار مال خراج و مقاسمت، چه سلطان اعطا کنه، چه عمال سلطان اعطا کنه، چه خودم برم بردارم، اشکالی نداره، چون خراج و مقاسمه مباحلشی از تو حضرت بیاد انشاءالله. اینا جز به عمومات حله. خب اگر این طور شد، بعد اون موقع باز روایت ربطی به ما نحنفیتون نداره. شما ما نحنفیتون موضوعش ای بود اموالیه حرام باشه، بعدن از قبل سلطان بیاد با حلال قاطی بشه، شبه محصول باشه، نمیدونیم چه کار کنیم. موضوعی بود. الان داریم گیم یه اموال میشن خراج و مقاسمه، خراج و مقاسمه شد مباح. پس اونجایی که خراج و مقاسمه نیست، حرام است، چه سلطان اعطا کنه چه عامه، اونجایی از قاعده یده وجود نداره، چون اصلا اون عمل لسلطان الجائل احترامی نداره، اون ماله هم که حرامه هیچ سقالیت معنا نداره. این برم اگر خراج و مقاسمه باشد معنا داره. احتمال مقابل ما چی بود؟ این بود که نه بابا، این اموال حلال داره، اموال حرام هم داره، با قاعده یه در اصلاحات سهمی هم دفتر از اموال درستشو ورده تحویل داده، اونم احتمال ما به نخره. نه او احتمال، نه این احتمال هیچ کدومش دلالتی برای شما این محصول درست نمی کنه. ببینیم عبارت آقا، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الحکم بالحل على هذا الاحتمال ايضا غير وجيه، حتی با احتمال دومم رو باید درست نمیشه. چرا حضرت چجور گفته حلاله در حالی که مال غیره؟ الا على تقدیر کون المال المذکور، که از جیب سلطان اومده دست من رسیده، من الخراج و المقاصره مباحین لشیه، از این اموال باشه. چرا؟ از لوکانه این مال مذکور من صلب مال سلطان، از خود اموال سلطان باشد او غیر سلطان، لم یتجه حلو، این مال حلال نمیشه. برای کی؟ برای من. به جای که منو بگه چی میگه؟ لغیر المالک. خب من که مالک اینم، سلطانه رفته ظلم کرده، پول از زید گرفته، این فقط برای زید حلاله و برای اولاد زید رفتی به من نداره، به غیر رضا، چون فرضاً که زید برای من راضی نیست. لأن المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمل العامل، عامل که نباید برای سلطان کار کنه، جز مکاسب محرمه است. پولم که مال جیب زید بوده که سلطان زورزوری عجیب زید داره برده، حالا عامل داره میارتش میدهتش به من، وجهی برای حلیت وجود نداره. پس اون موقع روایت باید بذاریم کنار، آقا روایت باید بذاریم کنار، اگر اینطور معنا شد مجبوریم یه قدر متیقن داراش بگیریم، بگیم این روایت از اون اموالی و مد نظر قرار داده بین الامام و سائل که و اموال ذاتن مباحن و کیف کن. حالا که اینطور شد، حالا روایت رو جمع بندی کنیم. پس بنابر احتمالین از محل نزاع خارجه. جانم
اینجا دومی فهمیدن محفوظ حرمت و علل عامل،
به خاطر اینکه مکاسب محرمه است، عامل که نباید برای سلطان کار کنه.
حرمت
مال، مال مذکور، ما عامل که نباید برای سلطان کار کنه جز مکاسب محرمه است.
باشه، خب اینا هر جوری بگیریم، مگه خراج هر جوری بگیریم حلال نیست؟
حالا خودم اینو بگم، داریم همین رو دفاع میکنیم. ببین دوباره استدلال به چی داره؟ میخواد بگه که رفت به محل ما نحنفیه ما نداره. ببین، یا احتمال من قبول میکنی که بالا بهت احتمال دادم، احتمال من چی بود؟ ایست انبار پاکی هم پیشه ای آدم از اصالات و صحه و قاعده ید و اشتراف زمه به من میگن ای آدم از کیسه خودش داره میبخشه، یعنی از پاک. خب دیگه رفتی به ما نحنفی؟ نه. اگر احتمال تو درسته که تو میگه آقا ای اصلا دستش تو جیب سلطان هیچی نداره، میگه این دستش تو جیب سلطانه و عجیب سلطان داره میاره اعطا میکنه به تو، یدش که احترام نداره که قاعده ید جاری بشه، مالکی که تو کیسه سلطانه هم که حق الناسه، اونم که به درد من نمیخوره، تقیی رسد حضرت چرا گفته کرد و خوز روایت مجبر مجبور قدر متیقن براش بگیری، قدر متیقنش به عنایت به روایات خراج و مقاسم است. بگیم اینجا مفروض ای بوده که ای داره از اموالی میاره تحویل این سائل میده که خودشون از خراج و مقاسمه، بعد اون موقع خراج و مقاسمه مباحه، چه خود سلطان اعطا کنه، چه عامل اعطا کنه، چه خودت برداری. جانم مقاسم محرمه است، آخرش ای آدم نباید اونجا کار کنه، ما که نمیخوایم یه احتمال دفاع کنیم ازش، اما اگر کسی هم روایت اینطور معنا کنه اینطور باید بگه تا آخر. بالاخره ما باید مبنامون رو باید معلوم کنیم، یا اون راه خودمون رو میریم، راه شیخ که واقعا از هر اونها، یا اگرم بخوایم این بر بیان این راه باید بیم برسیم به خراج مقاسمه، آخرش نمیرسه خروجی نزاع. پس چرا لعنه را آورد؟ میگه آخرش این به جایی نمیرسه. چه؟ توضیح بده آقا، ما در یه دایره قرار بگیریم که یه شبهه محصورهی باشه، همه اطرافش هم محل ابتلا باشن، حرمتی هم حرفا شیطانی یادتونه، حرمت هم وجود داشته باشه، بعد لنس ما خارج بشیم ازش. ما این هشو بخارج، ما اینجا خسته رو شروع کردیم دیگه. ببینید عبارت آقا و کیفکا فر روایتو اما من ادلت حل مال سلطان، مال سلطان حلاله کل بخوز المحمول به حکم الغلبه الى الخراج و المقاسمه، چون غالبا اموال خراج مقاسمه بوده به حکم الغلبه. آقا غلبه رو قبول نکنی به حکم روایات خراج مقاسمه که میاد انشاءالله. و اما یا روایت اینطوره و اما من ادلت حل المال ماخوذ من المسلم، مسلمی که تو این حوضچه آذوقه و معاشش یه لوله حرام هست آب میریزه اینجا، یه لوله حلال هست آب میریزه اینجا، حالا اینجا وقتی اومد از تو این حوضچه یه چیزی در آورد اعطا کرد به تو به خاطر ید و اثارت و صحه، میگیم از خوبش آورده نه از بدش. لاحتمال کون المعطی مالکن للمال و الاختصاص للمال بالسلطان او اماله او مطلق الظالم دیگه بعد. آره درست خونده ببارد؟ الاختصاص له بالسلطان او اماله او مطلق الظالم او غیر بس عمه دیگه. خب حالا آقا کلل احتمالین دیدی؟ کدومش مربوط بود به مسئله دوباره یاد آوری شهید ثانی فرمود که اصل اولی در شبهه محصوره احتیاط است، شبهه محصوره سلطان جائر خرج از اصل اولی به نصر اینه. حالا این نصر شد برامون، شیخ میگه اینه هازا من المطلب الذي هو دعواسر چی بود؟ حل و مافیت الجائر مع العلم اجمالا به حرمت بعض اون مال، اونم علم اجمالی که منجز و تکلیفه، کجا منجزه؟ المقتضی مع حصر شبهه اجتناب ان، تازه ابتلا هم نگفت، ابتلا هم باید قیدش کنیم. خب شیخ میفهی روایت به درد ما نخور. حالا ولی ما ذکرنا
نه عدم احترام عمله، من فهمم اینه چی رو گرفت
جانم؟
نه عدم احترام عمله
دیگه نیازی نداره، دیگه اینجا قاعده دیگه پیاده نمیشه، چون مکاسب جزء مکاسب محرمه است و تو این فرض دوم شما اومدی گفتی این هیچ مکسبی نداره الا من طریق عمل سلطان، دیگه نمیشه بگیم اینجا چون اوورد این مال به اون تیکه تمسک کنیم که تو رو باید خودش اوورد درآمده به من داد و قاعده دیگه جاریه اصلا تو صحف فعل المسلم جاری میگیم نه شرمنده زن اینجا جای اصلا تو صحویت
احترام عمل این قاعده
اصالت صحه هرچی از این موضوع اونم نمیتونی پیاده کنی اینجا با فرض دوم که داره میگه لیس له مکسبون الا من عمل. خیلی خوب و من ما ذکرنای از هر الکلام فی مصححت ابل مغرا یا ابل مغرا حمید ابن مسنا از علماء سقاط شیعه است، حالا نمیگیم فقیه بود اما عالم اهل تحصیل علوم دین ما رواتمون بعضی از روات دکون بقالی داشتن آدم واسقه ای هم بودنه، اما بعضی از روات کارشون تو حوزه مثل خود ما طلبه بودنه مشغول درس دین و روایت و حدیث و آیه بودن، این ابل مغرا از همین هاست، حالا میگه فقیه بوده مثل بزرگانه حدیث اما این کاره بوده بالاخره. خب این مصحح هم که اشاره کرده به خاطر اختلاف تو سندشه بنابر بعضی از اسانی درست میشه بنابر بعضی از اسانی گیری داره، بله این یه جهت. یه جهت دیگه شم به خاطر سند شیخ طوسی به حسین بن سعید، قبلا براتون گفتم یه دعواییه که ما اسانید صاحبان کتب اربعه رو به اصول اربعه معه باید چکار کنیم، بعضی ها که میگن اصلا نیاز به بررسی نداره، بعضی میگن نه مثلا همه اسانید باید بررسی بشه. بعدا اگه قرار بررسی بشه یه دعوایی سر سند شیخ به اصل حسین بن سعید اهوازی، دعوایی که این سند شور تصحیح بشه. حالا راههایی هم گفته شده این روایت از اصل حسین بن سعیده، حسین بن سعید از فضاله از عبد المغرا. خب امر رو بالعامل، امر رو بالعامل، عامل یعنی این بله حکومتیه بله. امر رو بالعامل، ما زمان شاه اینطور بود، زمان شاه هم نه حکومت تابوت بود، بعد مثلا دیگه انگشت نما میشد کسی گفتن این مثلا تو دستگاهه با اونا کار میکنه، مسجدیا متدینین دیگه معلوم بود که مثلا کی اوریه کی ایوریه، آدم متدین اما تو دستگاه بود با اونا زندگی میکرد. یه دعوایی بود که ما اصلا میتونیم تو دستگاه حکومتی اون موقع زمان شاه کار کنیم یا نه، شهربانی و کلانتری و تلگراف و تلفن و هر چیزا متدینینی هم داشتیم که میرفتن با میره سوال میکردن گفتن آقا چه کار کنیم، دوستان مردم این کشور بودن، شیعه میرد مؤمنین بودن همون کاربند اونا بودن. لذا یه مشکلی که بود تصحیح شغل این مردم بود تو دستگاه حکومت شاهنشاه آریامل لعنت الله علیه. امر رو بالعامل فیجیزونی به دراهن، بله اجازه داد که ما از اینا استفاده کنیم. یجیزونی این هدیه داد، یجیزونی هر وقت میگی یعنی جایزه داد، هدیه داد. آخوزا بگیرم ازش، قال نه بگیر نوش جونت، قل تو واحد جبا پاکه برم حج کنم باش، قال نه حجبا برو حجم انجام، هیچ مشکلی نداره، روایت مطلقه. شیخ میگه به ما ذکرنای از هر، چرا ما ذکرنا بابا او روایت ای همه با تحدر دال و مدلول ما رو میخواست بکشونه تو فضای علم به مصداق، با این وجود ما توجیش کردیم، فکیف با حال این روایتی که مطلقه که نهایتا ما حملش میکنیم به شبهه نهایتا، یعنی علم به حرامم داشته باشیم بشه شبه غیر محصوره، نه شبه محصوره خارج از محل ابتلا. اصلا روایت دالی نداره که این حتما عاملی بوده. آقا تو دستگاه مثل الان مثال عرفیش این میشه، فرض کن الان زمان شاهه، منم امام جماعت یه مسجدی هم، معرمزون شد یه متدینی اومده که نماز مسجد میاد، اومده من دعوت کرده افطاری خونشون، یا مثلا یه هدیه اوورده قایت الامر، اینم تو دستگاه حکومت داره کار میکنه و منم قائله به اینم که حکومت شاهنشاه حکومت جوره و ای پولی که اونجا اینا حقوق میگیرن من اخذم من الطاغوت فحکمه الى الطاغوت، اون موقع شما گوی به عمه، شاید این زمین زراعتی داره، شاید گاو و گوسفند داره، شاید ممر معاش دیگه ای از قبیل ارث بهش رسیده، خیلی راه داره. پس روایت اصلا ناظر به علم به وجود حرام نیست، فقط یه قرینه غالبی توشه، عامل جور است. ولا نعلمو فی مورد محل للابتلا حرامون موجود املا، حالا موجود بعضی از افرادش محل ابتلا بیرونه شما غیر محصول، شما محصوله خارج از محل ابتلا، آخر
محصوله مورد ابتلا
شامل
هم میشه
روایت اطلاق میگیره، اما عدلی احتیاط مخصص هم اطلاقش میگیره.
خب یاد امام در مقام بیان نبوده
خرج به نصب، ببین جمله شهید سالی چرا این تکرار کردم دوباره، شهید میخواست بگه اولیش قاعده احتیاطه، خرج را به نصب مورد سلطان جائر را از تحت ادله احتیاط، بگیم کو تو باید مخصص بمبدی نه من برست آقا. خب روایت محمد ابن هشام
این اطلاقش من در میگه
آقا
شاملش
میشه
آقا چه شاید داره
دارم میگم دوباره برگرد عبارت شهیده ببین، عبارت شهیده ببینید دوباره، شهید گفت که من قبول دارم اینجا شبه محصوره است، علم اجمالی منجز تکلیفه، شب روایت خاص اومده محل نظار و یعنی سلطان جائر از تحت قاعده احتیاط خارج کرده، کدوم نصف مخصصه دیگه شما میخواد تازه با اطلاقش درستش کنید. و روایت محمد ابن هشام دوباره اونم همینطور مطلقه به درد ما نمیخوره، امر رو بالعامل فیصلونی به صلاح من با این داشتم میرفتم، رفت آمد داری میریم و میاد، حالا یه هدیه اورد بموندا. بله این سله، نه سله یه آره فیسولنی به سله اقبل ها. بله آقایون دوزارشون افتاد ها، اقبل ها بگیرم ازش؟ قال نه. قلتو و خود جبا حجم برم با همین ما؟ قال نه خود جبا اشکالی هم نداره. دیگه روایت محمد ابن مسلم و زراره انا ابی جعفر از آقا امام باقر علیه السلام، دوباره بینید جوائز السلطان لیس بها بأس، جوائز السلطان لیس بها بأس اشکالی نداره. اینا همه مطلقا اینه از این مطلقات، و اونی که شهید ثانی گفت که خرج مورد و بحثنا به نس، روایت مخصص میخواییم که عدل احتیاط تخصیص بزنه. شیخ میگه الا غیر ذلک من الاطلاقات التي لا تشمل من صورة العلم الاجمالی به وجود الحرام، نمیگیرن صورت علم به حرام را الا یه صورت شبه غیر محصوره. حالا آقا دعوا داری؟ باش دعوا کن. و علا تقدیر تمام، و علا تقدیر شموله ها، شمول این روایت به صورت العلم الاجمالی من حصار شبه شبه محصوره باشه، باش فلا تجدی بده، باز به درد ما نمیخوره. چرا؟ هم میشه بر مورد خارج از محله ابتلا. بفرما آقا.
یعنی اگه امام میخواست به یه حمله را چجوری میگفت داریم؟
امام راحت میابرد یه موضوعی، نه امام میگفت یه موضوعی روایت میخواید روایت رو پیدا کنید. عرض کنم نه خود روایت نداشت واقعا.
خدایی با آجا گفت لیس الا فلان، بعد گفت برو بگیر بخور نوشی جونت بزش مال اون. یعنی اگه امام میخواست بیا اینجا شروع مسئله رو بیخیال شد.
بسم الله الرحمن اینجا شما بالاخره قرینه داشتی روایات دیگه که بهت گفت که عمل سلطان احترام نداره، جز مکاسب محرم است، پول در آوردنم رجع حکم و علت طاغوت داشتی یا نه؟ خب حالا همه اینا رو کنار هم، پس امام تو این شرایط که گفته خود و کل داره غیر یه چی غیره ای میگه.
چرا نفهمیدی
اینجا شما جانم؟ خب بخاطر روایت دیگه،
روایت دیگه میگه
اگر امام بخواد روایت دیگه رو میخواد حکومت کنه رو اونا اشاره میکنه به اونا،
میگه مال سلطان برای خودش حرام برای ما حلال، اینو میخواد امام بگه. این که در
خب این میشه خراج مقاسمه. آفرین، باز اینم روایت داره. حالا میخوام خراج ما ببین شما ها
قطع رو غیر خراج ما،
نه یه لحظه اجازه بدید خود باید دلیل داشته باشی.
همینا
خب مطلقه به دردمون نمیخوره. مطلقات دیگه هم دارید؟
هی شیخ میگه ما مخصص عدد احتیاط پیدا کنیم یا
نه نه فقط نگاه به الان شما
احتیاط به حاکم
نه قاطع میشه. یه دفعه اجازه بدید شلوغ شد شلوغ شد، بعد معلوم نیست چه بلای سر کسی میاد یا نه. آره بله این چیزی داره که لایم بخیزه تو بله یه لطیفه ای داره یه قضیه. بله لذا خلاصه شما مخاطب باش. آره بذار ببینیم سر کی میتراشیم اینجا. ببینیم یه مقدری خدا رحمت کنم در مای بروجردی رضوان الله علیه می فهمد قبل این که برید به روایت استدلال کن در مسئله فقهیتون، اول فقه الحدیثش حل کن. مازا یقول سواء به سوال من یا اصلا سوال ندارم. مازا یقول خود روایت چی داره میگه خودشو بفهمیم اول. ببینید الان ما یه موضوع محل نزاع داریم، یه دلیلی که مخصص عدل احتیاط بشه در شبهه محصوره محل ابتلا در مسئله مال سلطان جاره. اینجور موضوع بحث ما، بعد میخوام تو این موضوع از روایت استفاده کنیم. اول سوال بذار کنار، بریم خود روایت بخونیم. خود روایت محل اشکاله، محل مناقشه است. روایت مجمله، اصلا محل نزاعت ول کن، رو لون نده بهت محل نزاعت، لون نده اونو بذارش کن. خود روایت فی حد نفسه مجمله، این
مقام بیان نیست. اگر
باید اول خودش حل کنیم، اصلا کار نداریم به محل سوال شما.
یارو حج کرده دیگه با این روایت چیکار باید میکنه؟
نه کدوم روایته؟
همینطور میگه حج کنم
تو رو خود روایت اول دارم میگم بذار با حالا یه بلای سرمون میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا حالا میخوای روایت حل کنی؟ میگه آقا روایت بسم الله الرحمن الرحیم روایت چی داره میگه؟ روایت چی داره میگه؟ عامل سلطان زندگیش هم با سلطان عجینه؟ امام هم گفته اشکال نداره. چی اشکال نداره؟ مالش. بعدش هم گفته اشکال داره علیه البسر لکن مهنه. اینو ما چی با چه سیقه ایم؟
بسازونیمش. اینو برامون درست کنید.
خب من اگه منم که توی فقه شیعه یه بابی هم داریم تو خراج و مغازره، یه بابی هم داریم تو مغازره محرم، یه بابی هم داریم، یه بابی بعد روایات متضافرن اینجا، یه روایت دو روایت نیست، خوشه یه روایاته، نه یه تک روایت معتبر. که چی؟ اونی که تو اموال سلطانه امام تقسیمش کرده، گفته اونیش که مال حق الناس، دست بهش زدی دستت قلم میکنن قیامت، مال غیره، مالکش موجوده. حتی امام شباهت تشبیهش کرد به اموالی که توی حکومت جو توی جنگ با کافر حربی پیدا میشه، اما روش عمل روش علامت اسلام وجود داره، گفت حق نداره اونو غنیمت ببری. گفت چرا نباید ببرم؟ مالک داره، مال مسلمانه. جایی ملک ملکی کسی باشه بعد 600 سال هم زیر خاک پیدا بشه مجهول مالکه، تو حق استیفایشو نداری. امام تشبیهش کرد گفت اینم همون طوره. خب پس چه کار کنیم ما؟ مجبوریم. پس اول امام اموال سلطان رو تجزیه کرد، یکی علیه دست از اموال که جدا کرد اسمشون شد خراج و مقاسمه. خب یا علی یا علی، این راحت باش، بقیه شرمنده تنه. این اونجا عیبر تو مکاسب محرمه اومده گفته فعل ای آدم کسی که رفت پیش حاکم کار کرد محدوره، هیچ احتمالی احترامی ارزشی نداره. شیخ میگه که همه اونا رو ما بذاریم کنار هم، این روایت داره چی میگه برا ما؟ داره میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، این راوی رفته مال را از خراج و مقاسمه یا برداشته اوورده، عامل رفته مال را برای راوی ما از خراج و مقاسمه یا برداشته اوورده. خب این قولتن از کجا مطمئنی که این از خراج و مقاسمه است؟ از کجا؟ میگم برای توجیه درست میکنی، برای که روایت نمیره توجیه درست میکنی. میگم آقا بخاطر اینکه غلبه با خراج و مقاسمه بوده تو اون ایام و تو اون زمان و تو اون حاکم و تو اون قصه، این رفته از خراج و مقاسمه آورده، بعد موقع مال حلاله. اصلا خود مال حلال دیگه، مال اصلا حرام نیست تا بعد بشه شبهه محصول. میتونم اثبات میخواد، دارم میگم اگر روایت بود گفتم روایت اشکال داره، میخوایم حلش کنیم مجمله، میخوایم نجاتش بدیم، راه نجاتش اینه. یک یه احتمال و احتمال دیگه که آقا نه، این راوی بند خدا که میگه لیس لی مکسبون الا من طریق عمله، برای روزه روزه میخوره که کاسه گداییشه بگیره دستش. داره غلبه یه حرف میزه، نه که قسم آقای خورده که واقعا یه اپسیلون ورودی من مال این از طریق ظالم یه داره ای کتاب های اغلای ما مثلا که سآل جمله امام که نیست، سآل پرسیده، داره روزشو میخونه. آقا اومده داره اومده کنار محراب نشسته میگه آقا میخوام برات یه سوال شرعی بگم، بعد به اسم سوال شرعی یه صفحه روزه میخونه، من هیچ ندارم، زندگیم پاشیدم، بچه‌م میخواد عروسی کنه، دیدی توری؟ بعد میگه لیسلی مکسبون، حالا چیکار کنم؟ روزه ها رو خونده که یه راه حلالی باز کنه وسطش. درست آقا؟ مثل شما وقتی امتحان آماده نیستید، یه صفحه می‌نویسید که جواب سوالتوش در بیاد. روزه هاش خوند، امامش رو باش. لکن نهنه و علیه خب این توشه فضاییه، این توشه فضاییه. نه بابا، هم خودش هم آمه اینا را دارن، اموال دیگه هم دارن، نهایت شبه غیر محصول است، یا لا نعلم یا شبه غیر محصول است. حالا تو همه این فضا اتو شبه محصوله در نیومد. شیخ میگه حالا اگر هم شبه محصوله باشه باز لا یجدی. چرا؟ لأن الحل فیها. حالا شما میگه آقا کش امام چجور میتونست حکمو بگه؟ اگه میخواست بگه، اگه میخواست بگه چجور حکمو میگفت؟ یا امام ضابطه میداد؟ با توجه که این محل ابتلاء ضابط، امام هم منتظر نبودست که حتما سؤال بپرسه، یه جای امام برای خود انبار ضابطه داده، ضابطه میداد. یا اینکه تو سؤال سؤال که سؤال میپرسید امام سؤالش تبعیض میکرد، یعنی میگو اگر این از اینه، اگر این از اینه، اگر این از اینه، تمام که روایت درست زیاد داری، بعد موقع ما تکلیف کنه میدرسی راه هم داشت، اون موقع گفتنش آسونه، چیز سختی نیست. اما شما میخوای از مطلقات روایاتی که اصلا دلالتشون بر محل ما نحن و فی محل اشکال و ابهامه یه حکمی در بیاری، اونم مخصص اقوای از ادله احتیاط، این نهایتا مطلقه و عامه، دورانش با عدل احتیاط چون عامه منبج
تو عامل مبج مورد التقا کسی نمیره بگه هیچ کدوم از ادله عمل کنه، میره سراغ اصول عملیه. فلا تجدي لان الحل فيها مستند الى تصرف الجائر بالاباحه والتملك. هو ما قزاش وصلى على محمد وآل محمد.
تمام سايده.